أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى طاهرين. اللهم كل الذي في هذه الساعة وفي كل ساعة لي محافظا وقائدا ودليلا معينا حتى تسهلا وكفا وعنا تمتعا. اسكرين در گنجی که در دارالاسلام پیدا میشه و علامت اسلام هم برش هست، بحث بود که میشه او رو تملک کرد یا نه. ادله کسانی که قائل به تملک بودن بررسی شد. یکی این بود که مقتضای قاعده و حالا قاعده اولی این هست که چون تنها مالی محترم است که مال مسلم یا ملحق مسلم باشه، و این گنجی که پیدا شده ما شک داریم در این که ملک مسلم بوده از اول یا نه استصحاب عدم میکنیم و تملکش جایز میشه. این یک دلیل. دلیل دومی که بیان شد بر باشه مرموهای خویی بود که برفض که ما این اصل رو نفذیم، بگیم اصل احترام مال مطلقا، این اصل از دست ما گرفته بشه، در گنج محل بحث ما چون نمیدونیم که با در این طبقه وارثی دارد یا نه، ولی اینکه میدونیم وارثی هم مثلا داشته، استصحاب عدم وارث میکنیم و ملحق میشه به اموال بلا وارث، ملک امام میشود و با ادله‌ای که در اراضی اذن تصرف داده به تبع اون اراضی این گنج هم قابل تملک میشه، یا نه با ادله انفال. تفصیل در کلام ایشون نیست که حالا یکمی بعد دقت کنیم. و اما دلیل دیگه ای کهشون نقامه کردن که عرض کردیم دلیل هم محل تأمل هست بحث شد. دلیل دیگه ای که تمسک بش کردن روایات بود و جمع بین روایاتی کردن که در باب لغت هست، روایت محمد بن قیس رو اصل قرار دادن و فرمودن این مربوطه به گنجه و در زمینی که مالک داره، حملش کردن به اون روایات. و اینم دلیل بعدی بود که ایشون فرمودن. بعدم یه دلیل سومی رو ایشون مصرف کرده بودن که روایات باب اصلا خمس بود، که اون روایاتی که ابتدائاً حضرت فرمودن خمس در پنج چیزه و یکیش کمزه، فرمودن این روایات ناظر به حکم تملک چهار پنجم هم هست، دو حکم ازش استفاده میشه. این ادله دست کردیم عمده دلیلی که میشه ازش ازشون پذیرفت، بقیه ادله قابل دفاع نیست. عمده همین روایات باب خمس هست که الخمس فی خمسة اشیاء. ممکنه کسی بگه اینا دلالت عرفی دارن که هر گنجی هم چهار پنجمش رو تملک میشود کرد و هم یک پنجمش به مال مالیات باید پرداخت بشه. این عمده دلیل بود و الا بقیه ادله خیلی قابل استناد نبود. خب یک دلیل دیگه ای هم ذکر کرده بودن از که من ماجه آرزا، و اون این است که این گنج ها ولو این که وارث هم داشته باشه و صاحبانش وارث داشته باشن، ملحقاً به مالی که مالک ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ملکیت یک حکم عقلایی است و این حکم عقلایی از نظر عقلا قید داره، در یه مواردی مال از ملک مالک خارج میشه. به تعبیر دیگه از اول اعتبار ملک محدوده در این گونه موارد. اگر یه ملکی مدت ها بدون مالک بمونه، به طوری که رابطش با مالکش قطع بشه مطلقا، مثل گنج و اینا، اینه که انه ملک لا مالکه. این تقلید بعدی بود برای اثبات این که این مال میشود در اموالی که مالک بالفعل نداره. اون وقت بنابراین اگر ما ادله داشتیم که این اموال میشه تملک کرد، این گنج هم قابل تملک میشه. پس اینجور نیست که بگیم مالک بالفعل داره میشه مجهول المالک. مجهول المالک نیست، نه لغت هست نه مجهول المالک، چون در لغت به مجهول المالک تعلقش از مالک قطع نشده. حالا یا مالک گم کرده یا نه مالک گم هم نکرده، ما نمیدونیم مالکش کیه، برای ما واضح نیست. در این گونه موارد ممکنه حکم دیگه ای باشه، ولی چون مثلا ملحق به مشغول المالک و لغته نیست، مالیست که لا مالکه، مثل اراضی مواطع ابتدان، مثلا مثل معدنیست که در اراضی مواطع، این معدن مالک نداره. این هم همینطور. پس میگن احتیاج به اون استصحابی که مرموهای خویی فرمودن، احتیاج به چنین استصحابی هم نیست که ما بگیم وارث نداشته پس مال لا وارثه. میگن نه، اصلا فرض میکنید وارث هم داره، وارثش هم زنده است، ولی از در عقلا اصلا عمد ملکیت انقدر طولانی نیست که بگیم حالا اون ورثه‌ای که این اصلا صاحب گنج داشته 700 سال قبل مثلا گنج مدفون شده فوت کرده، ورثه فعلیش مالکه. مثلا قطع تعلق شده به نکته این که ملکیت یه بنای عقلایی است، یه امر عقلایی است، و عقلا اینجا در اینجا اعتبار مالکیت نمی‌کنه. اینم یک تغییر بود که اگر کسی پذیرفت دیگه داخل در مشغول مالک و لغته نمیشه، میشه مالک لا مالک له، مالک بالفعل نداره، یه موقعی مالک داشته ملکیتش منقطع شد، مثل مالی که صاحبش ازش اعراض بکنه که میشه مال لا مالک. اینم همینطوره، مجهول مالک نیست مالی که صاحبش اعراض کرده. اگر کسی یه فرشی گذاشته ازش اعراض کرده سر راه گذاشته، نمیشه بگیم مجهول مالک، احکام مجهول مالک داره، مجهول مالک نیست، مالک نداره، میشه تملک کنه. گنجم جزء همون اموال منتها نه از باب اینکه خودش اعراض کرده، از باب اینکه اصلا از اول در این گونه موارد ملکیت اینقدر به اصطلاح گسترده جعل نشده از در اول. خب اگر اثبات شد مالیست که لا مالک داره، باید ببینیم دلیل تملکش چیه. دیگه کسی گفت مالهایی که مالک ندارد، ملک خصوصی نداره، میشه تملک کنی، حیازت بکنی، این هم قابل حیازت میشه. این هم یک دلیل. این رو هم اشکال بش کردن، اشکال هم ظاهرا وارد، درسته که ملکیت یه مفهوم عقلایی است، ولو این که ما اینو بپذیریم که تأسیسی شارع هم نیست، این قاعده کلی رو قبول کنیم که ملکیت از مفاهیم اعتباری تأسیسی شارع نیست که ما عرض کنم بخوایم صقورش رو از شرع پیدا کنیم، مفهوم عقلایی است. ولی اون ادله‌ای که در باب ملکیت در لسان شارع هست دلالت میکنه که ملکیتی که اعتبار شد برای صاحب مال، این ملکیت ازش رفع نمیشود الا بر سبب خاص. ازا اگر ولو در بنای عقلا هم این باشد که در بعض موارد هم هست، بعضی از موارد قوانینی که در کشورها داره و عمل میشه در بعض موارد همینطوره که اصلا سلب مالکیت میشه، ولی برفرض که حالا بپذیریم یه چنین چیزی هم در بنای عقلا هست که ملکیت رو برایش عمدی قائلا، در این گونه موارد اصلا اعتبار ملکیت نمیشه که بگیم این مال الان ملک ورثه این صاحب گنجه، برفرض که بگیم این معلوم نیست ممضای شارع باشه. ادله شرعی دلالت میکنه بر این که مال اگر داخل در ملک کسی شد، عرض کنم از ملک او بیرون نمیره مگر به سبب مملکی یا اعراض، و در اینجا نه اعراض نه سبب مملکی است. فرض اینه که هدیه نکرده، نفروخته، هم بس نقل و انتقالی اتفاق نیفتاده، بس این اشکال وارد ابتداءن. از یه نظر دیگه ایست که بعضی گفتن، این نظر احتیاج به گفتگو داره، انشاءالله در باب انفال مفصل بحثش میکنیم، فقط من نظر رو طرح میکنم، نظر قابل تأمل و دقتی است. گفتن درسته، از نظر ما نمیتونیم در عرض کنم این مورد به این اعتبار و عقلایی رجوع کنیم، چون شارع ملک رو که اعتبار کرده با ادله براش قواعد خاص و عمد خاصی قرار داده، نمیشه رجوع کنیم به بنای عقلا بگیم چون در مورد از نظر عقلای ملکیت ملغاست پس شارع ملکیت رو الغا کرد. که چی؟ حالا که ادله ای که میگه مثلا اگر کسی مالک شد نمیشه تصرف کنی در مالش، اینا تمسک کردن که بله حالا همین هم بکنم. اگر کسی قبول کرد که در لسان شارع ادله‌ای که دلالت میکنه برای اینکه تصرف در مال غیر جایز نیست، یا عرض کنم کسی مالک مالیش رو تحت فروش داره به ورثه او مال میرسد، اطلاق اون ادله‌ای که میگه وارث مالک ولو مثلا 10 طبقه بعد باشه، نه فهمیدین، اگر یه مالی ورثه معینی داشت، یه خونه ایش میتونیم ورثش هم معین هم، اما نفروختنش، نگرش داشتن. ده نسل هم گذشته، شما میگید چون ده نسل گذشته اعتبار ملکیت نمیشه، ورثه معین هم داشت. یه نوع ادله اینجا هم هست، ادله ای که سب مثلا ارث سبب مملکه و موجب نقل و انتقال میشه، این در طبقه دهم هم هست. حالا این گنجی که صاحبش فوت کرده یه ورثه در طبقه دهم داره، به زایی که مثلا ما بدونیم یه ورثه زنده ای داره، این مجهول المالک میشه. رو مثلا که مرحوم حاج آرزو اصلا مجهول المالک نیست، مال نامالک له، ولی اون که بدانیم یه ورثه ای هم داره، عنایت میفرمایید. اونجایی که ندونیم به طریق اولا، میخوام بگن اینجا دیگه بعید اوغلا اعتبار ملکیت کنه، کسی فوت کرده اصلا نمیدونیم ورثه ای دارد یا ندارد، این اثر رو دید. اینجا هم اعتبار ملکیت بشه، میگن نه از ادله اینجوری استفاده میشه، ادله که میگه اسم مملکه ما قبول داریم طبقات بعدی بهشون منتقل شده باشه از طریق اسم منتقل شده، ادله اسم اطلاق داره دیگه. این طبقه دهمی که الان موجوده میگه دلیل نداره بگیم ادله این طبقه ازش استثنا شد، این اثر رو دید. لذا بعضی یه تقریر دیگه ای کردن، گفتن درسته ما اینجا جا نداره ابتداعا تمسک کنیم به مفهوم اوغلایی ملکیت، از نظر شارع ملکیت در این موارد ملک هست، این یه ادعای اضافه دیگه. گفتن اصلا اونی که از ادله استفاده میشه که این اموال ابتداعا ملک امام و امام اذن تصرف داده، کل اراضی ملک امام. حالا روایاتی که در باب اراضی اینا هست که بعضیش هم موقعی در مکاسب معلمی خوندیم، این اراضی ملک امامه، اینجور اموال تماما ملک امامه و منتقل می شوند به اشخاص به واسطه اسبابی، مثلا حیازت. ولی اینطور نیست که اگر کسی مال رو حیازت کرد همیشه مالک باشه، کمان که در باب اراضی خب خیلی ها، بعضی نمیگم خیلی، اینو گفتن در باب اراضی اگر کسی اراضی رو احیا کرد ولی بعد رها کرد، این اراضی رو میگن از ملکش خارج میشه. چرا؟ چون بعضی روایات داریم، نه اصلا میگن ادله از کنم ملکیت امام نسبت به اراضی، که بعضی هم همینو قائل شدن گفتن کل این عالم ملک امام علیه السلام. حالا بعد رضا خواستن تصویر کنن که ملکیت امام چجوری با ملکیت های بعدی جمع میشه، مثلا ملکیت طولی تصویر کردن و اشکال شده بود. اینا در جای خودش حالا باید بحث کنی. ادعا شده اصلا این حرفی که مرحوم حاج آرزا میزنن در باب بنای اوغلایی اصلا بنای شهر همینه، ولو بنای اوغلایی نباشه. یعنی کسی گفت نه از نظر اوغلا اگر کسی مالک شد ملکیتش دوام پیدا میکنه و یه سبب مملکی، فرض کنید حیازت از نظر اوغلایی مملکه در مباح، رفت تملک کرد زمینی جز مباحات اصلیه بود، حیازت کرد تملک کرد تهجیر کرد و امثال این، به بنای اوغلا مالک شد. اوغلا هم بگن همیشه این زمین در ملکش میمونه، از نظر شارع اینجوری نیست، ملک ملک امامه و شارع برای کسی که مثلا با اسباب شرعی تملک کنه اعتبار ملکیت فرموده، ولی ملکیت محدوده. اگر فرض بکنید این زمین رو رها کنه از ملکش میره بیرون. این گونه موارد هم اسم خواستم بگن ما از ادله استفاده میکنیم که از ملکش میره بیرون. حتی بعضی خواستن این رو توسعه بدن، میگن اصلا مجهول المالک و اینا همینجوریه، اینی که میشه مجهول المالک مثلا تصرف درش کنی یا لغته رو، اینا رو همه رو از یه باب خواستن ببینن، ببینن ادله مجهول المالک و لغته و اینها هم معید همون حکمه که اصلا ملکیت یه عبد محدودی داره، تو نیست که شعاره گفته هر کسی هر چیزی رو تملک کرد علل اطلاق مالک میشه. و در خصوص گنج هم همینطور، اصلا ادله تملک محدوده. این ادله که میگه گنج رو میشه تملک کنی یا نه، البته ناظر به گنجی که الان یک مالک معلوم به بالفعل داشته باشه نیست، اینو از محل بحث بیرونه. این گنجای متعارفی که الان یه مالک معلوم به بالفعل نداره و مرحوم آقای خویی میخوان بگن نوعا اینطوری است که حتی معلوم نیست وارثی ازشون باقی مونده باشه یا نه، احتمال وارث داره ولی اون طبقه وارث که از دنیا رفتن و خودش هم از دنیا رفته محتمل اصلا وارثی هم نداشته باشه. که اصلا بحث در این گنجه، در این گونه گنج ها که شارع میگه میتونید تملک کنی، نه از باب اینکه استصحاب عدم وارث میکنه اینا، از باب اینکه اصلا شارع اعتبار ملکیت خودشو الغا کرده. چرا؟ شما ببینید بحث در همین گنجه دیگه، مرحوم آقای خویی میگن این گنجو میشه تصرف کنی، این جنس گنجا از بابی که عرض کنم استثاب عدم وارث میکنه. مرحوم حاج آقا رضا میفرمند احتیاج به استثاب عدم وارث نیست، عقلا الغای مالکیت کرده. در همین مورد مرحوم آقای خویی به ادله کنز هم تمسک میکنه. خب این قائل میگه که خواهی اگه ادله کنز رو شما قبول دارید، طبیعتا کسی که ادله کنز رو قبول میکنه قاعدتا چرا اونجوری معنا میکنید؟ بگید که این دلیل اینه که شارع الغای مالکیت کرده، نه استثاب عدم مالکیت. و شارع میگه نه، اگر ورثه ای داره ورثه مالکن. ادله ارز کنم مملک بودن ارز کنم ارث، این ادله این طبقه رو میگیره، ولی استثاب عدم وارث میکنه. نه میفهمید، نه به چه دلیل؟ شارع همی که میگه این کنز رو میشه تملک کنی، این دلیل این است که شارع ملکیت رو الغا کرده در این گونه موارد، لذا میگه شما برو تملک کن. پس اصل این است که این اموال ملک امام هم با یه اسبابی منتقل به دیگران میشه. حالا ملکیت امام هم باید توضیح بدیم، ملکیت طولیه نیست از جنس ملکیت امام. ملکیت امام همینه که اختیار دستش میتونه قانون بگذاره برای تملیک و تملک. مثلا اختیار قانون گذاری برای تملیک و تملک در دست امام علیه السلام. خب اگر کسی اینو تقریر کرد، خب میگه این اراضی، این گنج ها، امثال اینا ملک امام هم با یه اسباب مملکی منتقل میشه. وقتی شارع فرموده گنج رو میتونی تملک کنی، یعنی القا کرده ملکیت. ادله کنز در این موارد حکم میکنه، بله دلالت هم داره، ولی اگر دلالت داشته باشه نه از باب اینه که اینجا جای مالیست که لا وارث له ملک امام است، نه از باب این است که از خود ادله کنز و اینا میخوان استفاده کنن که در این گونه موارد شارع الغای مالکیت کرده. ولو برسی هم داشته باشن دیگه به اونا مربوطی نیست.
الغای مالکیت
شارع فقط حیازت است، جای دیگه نیست. ببینید میگم در گنج محل بحث ما، این که به این فرد میگن تو میتونی بری حیازت کنی، چرا؟ حالا در این بحث ما در این گنج دیگه فعلا. این گنج رو، این که عالم ملک امام است که خب ادله ای داره. این که در بعض موارد شارع ملکیت رو الغا کرده، مثل ارزی که کسی احیا کرد،
فقط تو ارز
حالا
نیست.
یکیش هم میگن تو کنزه، یکی هم میگن شارع. وقتی میگه این کنز رو میتونی تملک کنی، از باب چی؟ از باب این که ملکیت و عقلاییه اعتبارش اینجا نیست، یا نه از بابی که شارع در این موارد حکم کرده که ملک امام.
مثلا یه خونه‌ای که
سالها
کسی
پیش
زندگی نمی‌کنه،
خونه رو
میگن
که
کسی نیست.
نه این نمی‌خوام بگن همه مواردا، خوام بگن در این مواردی که دلیل داریم که شارع گفته که میتونی تملک کنی، نرید دنبال استثناء عدم مالک بگردید یا اعتبار عقلایی بگردید. خود شارع جنس اعتبارش در باب ملکیت متفاوت با عقلاست. مثلا اونا ملکیت رو بر اساس قواعد عقلایی خودشون طبق اغراض خودشون اعتبار می‌کنن، شارع می‌خواسته یه کاری بکنه با تشریع، اینها رو ملک امام قرار داده، در اختیار امامه، امام با یه اسبابی ارز کنن ملکیت رو امضا میکنه اعتبار، و با یه در یه شرایطی هم الغای ملکیت میکنه، برمیگرده دوباره به ملکیت.
در واقع میگن فرقی بین کنزی که مالک اسلامی داشته یا نداشته نیست.
نه نیست، همین کنزی که محل بحثه، یه کنزیست که ارز کردم الان یه مالک محترمی میدونیم داره، میدونیم یه وارث زنده ای داره، یا خودش از الان زنده است. اینو عرض کردم خودم هم سیدم استثناء میکنن، بعد بحث میکنن، بعد بحث مسئولیتم راجع به این نیست. اونجا میگن مشکوک است که مشغول المالک یهود میکنه زده. همین جایی که محل بحثه که بحث کردن، من ما خوب میگن با استثناء عدم وارث درستش میکنیم. من ما جاه رضا میگن با این قاعده عقلایی درست میکنیم که قاعده عقلایی در باب ملکیت این موارد نمیگیره. اینا مال لا مالک اندل عقلا. یه قولی نه که بگید نه، ما مجموع ادله شرعی رو که میبینیم میفهمیم که ملک امامه و اعتبار ملکیت همیشه مطلق نیست. از جمله از ادله کنز هم این استفاده رو میکنیم. این که شارع میگه گنج رو میتونی تملک کنی، همین گنج محل بحثه که خود مرحوم آقای خویی هم قبول دارن، میگن ادله کنز بعضیش ناظر به تملک این گنج ها هست، میگه 4-5 میتونی تملک کنی که قبلا میگن. خب پس بنابراین همینا رو ما وقتی معنا میکنیم، این خود شارع از اول در این گونه موارد ملکیت رو الغا کرد. اگه الغا نفرموده بود که نمیگفت شما برید تصرف کنید، احکام مشغول المالک برش مترتب میشه.
نهایت این دلیل اینه که چیزای کنز مطلق هست، فرقی هم نمیکنه اصل اسلام برش باشه یا نباشه.
خب پس میشه تملک کنه،
آخرش اینه
لازم نیست، ولو اینکه مالک ورثش هم باقی باشه. احتمال هم میدیم وارث داشته باشه و در اینا میتونی تصرف کنی. این از باب استثاب عدم وارثه. از چه بابی اشاره همینجا حکم کردیم؟ یه گنجی مال 500 سال قبل پیدا شده، آثار اسلام هم داره، 700 سال دفن شده، احتمال هم میدیم ورثه مالکش زنده باشه. خودش از دنیا رفته، ورثه نسل اول و دوم هم رفتن، ولی احتمال میدیم تو طبقه وارث داشته باشه. احتمال که هست قاعدتا حکم مشهور المالک پیدا میکنه دیگه. من وای خود میگم نه، استثاب عدم وارث داریم، از مشهور المالک میره بیرون. درست؟ نیاز به این داریم که استثاب عدم مالک کنیم. همین ادله کنزی که به فرمایش شما شامل حالش میشه دلالت میکنه بر اینکه شارع ملکیت رو القا کرده در این موارد. میگه برو حیازت کن. نه میفهمید. لذا این هم یه نگاهه که باید بررسی بکنیم.
راحت بگم از اطلاق ادله کنز استفاده
کنیم. نه، اطلاق ادله کنز رو گذاشتن کنار ادله ملکیت امام و کنار ادله که در باب اراضی و بعض موارد دیگه است. گفتن از مجموع اینا استفاده میشه، اینا ملک امامه و ملکی اعتبار ملکیت در همین موارد یه قواعدی داره. این دونست که همیشه ملکیت مطلق اعتبار شده باشه. در یه مواردی شاره گفته که نمیتونه. لذا در باب مثلا لغت هم همینو گفتن. گفتن که اگر پیدا نشد شاره القاء مالکیت میکنه، میگه خودت برد. اینها فهمیدیم. مثلا البته اینا رو باید بحث بکنیم در باب مجهول المالک. بله، در حدت لغت و مجهول المالک به راحتی نمیشه ما از ادله لغت و مجهول المالک استفاده بکنیم که شاره با یه شرایطی القاء مالکیت میکنه. ولی در مثل کنز واضحه دیگه. شاره القاء مالک. از کردن دیگه، حالا اونم باید ببینیم دیگه. در لغت اینا با یه بیلوغالی چون یه شرایطی داره، ولی نگفتن اصلا همه این ادله رو وقتی آدم رو هم نگاه میکنه میفهمه که شارع اصلا ملکیت مطلقه اینجوری اعتبار نکرده که اگر کسی مالکی مالی شد بعدم گم کرد دیگه اصلا پیدا نمیشه بگیم هنوز در ملک او، نه از ملک او بیرون میشه ملک امام. مالک شارع اجازه میده که تو برات تصرف کن، متمتع باش، اگه یه موقعی هم پیدا شد بهش پولشو بده اگه راضی نشد. نه از اینا قاعده در میارن، میگن اصلا مقید میشه. یعنی چی مقید ادله ارث میشه؟ نه یعنی چی؟ یعنی تغییر میکنه یعنی چی؟
یعنی اینکه در کنزی که واجد پیدا کرد واجد مالکست دیگه، مارک وارث
مارک. یعنی شارع اعتبار ملکیت برابرسه نکرده.
یعنی
دیگه نه، یعنی دیگه یعنی شارع اعتبار ملکیت نکرده دیگه. ادله ارث ارث مملکه است الا در اینجا.
نه
ادله ارث مملکه دیگه الا در اینجا.
واجدیت کنز مملکه
مملکه و این مقدمه دیگه. نه ببین مقام ثبوت رو داریم. میگه آخه میخوام بگیم اون میگه اسم مملکه، اینم میگه کسی پیدا کرد مالک میشه. میگه تعارض که ندارن، اگه تعارض داشته باشن که تعارض ندارن. میگه پس بنابراین شعار این طبقه از ورثه رو مالک نمیداند، القاء ملکیت کرده.
یعنی
جواب چه کردیم
اینو دیگه؟ جواب چه
کردیم؟ حالا اینا رو کنار هم بگذاریم. میگن اصلا اینها این که ما خیال کنیم شعار همه جا ملکیت و اطلاق براش قائله چون این چیزی نیست. از ادله کنز و امثال اینا لغته و اراضی رو که به خصوص در باب اراضی خیلی گسترده است چیه چنین قاعده استفاده کرد. از کلام این در باب انفال باید بحث کنیم ببینیم مثلا واقعا این ملکیتی که برای امام اعتبار شده اعتبار نه بیان شده یعنی چه اصلا؟ ملکیت اعتباری از جنس ملکیت ماست یا ملکیت حقیقی است؟ یا نه ملکیت اعتباری از این جنسه و نه ناظر به ملکیت حقیقی است، جنس دیگری از ملکیت رو داره تثبیت میکنه. اینا در جای خودش بعد بحث پس. این هم یه طریقی است که میشه دنبال کرد در عرض اون طریقی که مرحوم حاج آقا رضا فرمودن یا مرحوم آقای خویی که استثاب عدم وارث میکنیم، میگیم شصلا مال لاوارثه یا پس ملک امامه، یا نه میگیم از در وقلایی ملکیت ملغاست پس میشه مالک لا مالک له. اینا فرمودین ملحق به ملک امام هم ممکنه بگیم نمیشه، میشه جز مباهات اصلیه. شما میتونید برید حیازت کنید به ادله حیازت. این داخل در مباهات اصلیه است. مثل مالیست که صاحبش اعراض کرده، چطور وقتی اعراض میکنه داخل در مباهات اصلی میشه میتونید حیازت کنید؟ این بیان مرحوم حاج آقا رضا یه بیانم اینه که نه ما از مجموع ادله استفاده میکنیم که اصلا این گونه موارد داخل در ملک امام میشه. از اول هم ملک امام بوده، شارع یک ملکیتی رو اعتبار کرده با اسباب، در این گونه موارد برمیگرده به ملک امام، برگشت به ملک امام، محکم ملک امام بوده. اگر اذن اثبات کردیم در این گونه موارد از امام، که بعید نیست بگیم شارع از امام علیه السلام نسبت به شیعیان اذن داده شد، نه اتفاق بود. اگر اثبات کردیم تمام میشه، اثبات هم نکردیم که ملک امامه.
دیگر یک تنجیبش هم لازم نیست خارج کنید.
بله
یک تنجیبش هم لازم نیست خارج کنید.
اگر امام اذن بدن،
همون دیگه اذن امام،
اذن امام بستگی داره، دلیل بستگی به دلیل اذن دیگه. اگر دلیل از ادله گنج قمچه شو برد،
نه این دلیلی که فرمود که بعید نیست به شیعیان اجازه بشن، اون دلیل خالص نیست، میگه قمص نبرد.
بله اجازه دادن تملک کنن، ولی ادله کنز میگه همش اجازه ندادیم.
خب نه کنز بشه که دیگه
از من از زمین این که چقدر اجازه دادن، ما بودیم و ابتداعا ادله کنز نبود، ممکن بود کسی بگه که در این البته بعد اثبات میکرد که امام اینا الغای مالکیت شده. دلیل الغای مالکیت چیه؟
همه دعوا اینه که مالکیت آیا کنز هست یا نه کنز نیست.
نه نه این دعوا اینه که میشه تملک کنی 4 5مش یا نه.
همون کنز هست که بشه تملک کرد یا نه کنز نیست.
خب عدل
اگر امام اجازه داشتن برای مطلق شیعیان بعد 1 5م
خواست. سوال اینه که ببینید مرحوم آقای خویی میگن حکم کنز را دارد، چرا میگن ما کار با عدله کنز نداره؟ ممکنه کسی بگه عدله کنز ناظر به خمسه نه تملک 4 5، درست؟ چون مال لاوارث. یک کسی میگه نه اینجوری نیست، مال لاوارث نیست، شارع الغای مالکیت کرده به عدله کنز، گفته مالک نیستی، بعدم 4 5 شو تملک میشه کنی به همین عدله. اگر این عدله هم کسی ازشون بگیره، بعد از راه دیگه ای اثبات کنن که الغای مالکیت شده. تا اثبات نکنن الغای مالکیت شده که نمیشه تصرف کنی، یا بعد برگردن به مبنای مرحوم آقا رضا، مبنای مرحوم آقای خویی. راهی نیست غیره این که ما بگیم این الغای مالکیت شده بشه، در این الغای مالکیت شده یا استصحاب عدم وارث میکنید، یا به اعتبارات و غلایه تمسک میکنید، کاری باید بکنید. هم میگن اصلا ما یه قاعده ای اصلا داریم، از ادله استفاده میکنیم که این گونه موارد الغای مالکیت شده. ادله کنز میگه خب حالا تملک کن خمسش هم بده. در ادله الغای مالکیت رو اگه از خود کنز استفاده کنن، خب به تعبیرشون یه بحث خیلی کم فایده ای میشه. خب بالاخره شعار گفته میتونه تملک کنه، نه فهمیدم حالا 4/5 تملک کنه، 1/5 خمسه. اگر از دلیل دیگه ای استفاده کنن خیلی خوب میشه، وقت میگید ادله خمس مقیده، شعار گفته از بده خمسش هم برد. ولی دلیل دیگه بعیده در مورد داشته باشم. حالا نه کمی بعد بررسی کنیم، بذار من خیلی بهش نمیپردازم. پس از این بحث عبور میکنیم. در مجموع دلیلی که در این موارد داریم برای تملک عمدتا هم ادله خمس، نه استصحاب خیلی کارگشاست، نه فرمایش شاهد عارضه همدانی خیلی کارگشاست. این طریق هم که خب بالاخره مثبتی نداره که شعار الغا، ولی قبول داریم که از ادله استفاده میشه، اعتبار ملکیت مطلق نیست همه جا، باید لسان ادله رو دید. بله لسان ادله رو باید دید. اون قاعده من کسی قبول کرد اونم تمام میشه، یا باید به اون قاعده تمسک کنه بگه از ادله استفاده میشه که موضوع حرمت مال این است که ملک مسلم باشه و استصحاب عدم ملک مسلم بکنه، اونها اتفاق بودیم. یا اگر این رو نمیگه بعد بگه که از ادله خمس استفاده میکنیم که 4/5 این گونه گنج رو میشه تملک کنه، ولی بعد ادله دیگه بخواد مثل از کنم استصحاب عدم وارث و روایات باب لغته ای که مرحوم های خوی اینجا مستحکمش کردن، بعضی دیگران هم مستحکم کردن، کسانی که قائلن اون روایات رو بیاریم از لغت بودن بیاندازیم، حملش کنیم به کنز و گنج و بعد بگیم حکم این گنج رو از اون روایات دست میاریم، اونا تمام نشد دیگه. تنها را الان یکی از این دو راه، یا قاعده رو شما از اول تأسیس کنید به نحوی که بگید حرمت مال موضوعش عنوان اثباتیه بعد ثابت میشه، یا اینکه نه بفهمید نه موضوع حرمت مال مطلق الماله الا ما خرج به دلیل، اگر بخواهی بگید حرمت نداره بعد اثبات عنوان کنید. اگر این رو گفتید اون وقت تنها راه میگید که آقا ادله کنز، اگر ادله کنز میگه اینجا شارع اجازه داده دیگه، ولو مالک هم داشته باشه شارع الهای ملکیت کرد به ما اجازه تصرف. این طریقی که باقی بود. بحث بعدی که مطرح میکنن مرحوم سید اینه که حالا اگر گنجی رو شما در زمینی پیدا کردید که از کسی خریدید، به اون ملحق کنید که حالا از کسی نخریدید ارث رسیده یا نه هدیه کسی داده زمینی رو، یعنی به سبب مملکی از طریق دیگری به شما منتقل شد، گنجی درش پیدا کردید، حکم این چیه؟ من رو سید میفهمم که اینجا باید تعریف کنید، تعریف به کی؟ به مالک، مالک اول. و اگر مالک اول گفتم من چنین چیزی نمیشناسم، تعریف به مالک قبلی بکنید. اگر هیچ کدوم از طبقات این مالک ها نمیشناختن، اون وقت به عنوان گنج تملک کن خمسش رو بده. اگر مالک بعد از تعریف حکم کنس پیدا میکنه، این ادعای مرحوم سید. مشهور گفتن که تا اینجا همراهن که باید تعریف کنید به مالک بعد از مالک قبلی، اگر اونها نشناختن اون وقت بازم حکم مجهول المالک داره، مجهول المالکی که مالکش معلوم نیست. این گنج محکوم به احکام کنز نیست که بشه تملک کنه، میشه مجهول المالک، باید از طرف مالکش صدقه بده. حالا ببینیم دیگه، ببینیم دلیلش چیه. بس در فرق قبول دیگه من نشه، یعنی در مورد منشای سید رو قبول دیگه ظاهرا همینطور از کردم به یکی از عمدش هم من به نظرم همه ادله گنجه، ادله کنز دلالت داره بعضش بر این که چار پنجم شما مالک میشی، احتیاج به دلالت اقتضا هم نداره، یه دلالت اقتضامی متفاهم و عرفی داره. و لذا تا قبل از این قیل و قالا هم هر وقت این روایت میخون همین رو میفهمید که چار پنجم شما مالک میشی، بعد که اشکال میکنن آدم کم کم شبه پیدا میشه براش که چنین دلالتی در این ادله اصلا نیست. بله بعضی از ادلهش روشنه، فقط ناظر به خمسه، ناظر به ملکیت چهار پنجم نیست. این بیان مرحوم سید فتوای مشهورم تا اینجا بر مرحوم سید همراهه که باید تعریف کنی نسبت به مالک اول بعد مالک دوم، و اما در این که بعد از تعریف میتونی تملک کنی و حکم کنز رو پیدا میکنه نه همراهی نکردن. مشهور میگن که حکم مشهور مالک رو داره، باید تعریف کنیم، منتها تعریف رو اینجوری میگن، میگن مالک قبلی بعد مالک قبلی بعد به همین ترتیب. اونا نشناختن مشهور مالکیست که مالکش پیدا نشده. من حد فهمیدم این ادعا. حالا بعد ببینیم به چه دلیل مشهور میفرمان که باید تعریف کنه نسبت به مالک قبلی بعدم مالک. چرا نمیگن تعریف کن؟ خب تعریف کن مالک قبلی یا کسی دیگری، برو بگو کیه گنجی پیدا شده در کی علائمی شده بیاد بگیره بره. چون نسبت به مالک قبلی بریم تعریف کنیم، مجهول المکین به اون کنیم نه کی میدیم. اتفاقا مرمای خود میگن معمول اینه که ملک خودشون نیست، اگه ملک خودش بود زمین رو به شما نمیفروخ با گنجش در میاد بعد میفروخ. این که نه، بله استثناء هم ممکنه یه کسی گنجش رو یادش رفته باشه، زمین رو فروخته بعد یادش بیام بیام میگه آوا مال من پنهان کردم، ولی معمولا نه کسی گنجی داشته باشه مال خودش بشه پنهان کرده باشه که زمینو نمیفروشه با گنج بیه. گنجشو در میاره زمینو میفروشه. باشه چرا؟ حالا چه دلیل داره که بعد به او تعریف کنی؟ مالکیت زمین ملکه بوده، گنجم مگه ملکه بوده؟ خب به چه دلیل داریم بگیم که گنج هم ملکه تو به او تعریف کنیم؟ اگر مجهول المالک خب تعریف کنید به هر کسی، اگر مجهول المالک نیست خب از اول تملک کنید. نکتش چیه که بعد تعریف کنید نسبت به مالک ها؟ اونم چرا این مالک ها رو طولی بریم تعریف کنیم؟ اول این مالک بعد مالک قبلی بعد مالک قبلی.
پس بس
با.
مستجه
بیون کرد بیون مالک تعریف کنیم مستجه این ملکی که این بیانه که مرحوم آقایی دارم و مرحوم سیده و مشهورم تا اینجا همراهی کردن، یعنی ایشون همراهی مشهور رو کردن که باید تعریف کنیم نسبت به مالک ها طولن، منتها بعد از اینکه اونا نشناختند و ادعا نکردند بعد از اون ممکنه کسی اختلاف میشه دیگه. مرحوم سید میگن که تملک کنید حکم کنز رو پیدا میکنه، مشهور میگن نه مجهول المالک، احکام مجهول المالک اگر مجهول المالک چنا ما بریم تعریف کنیم نسبت به مالک اول، ادله ای ذکر کردن. حالا یه چند تا روایت مخصوصه که بحث میکنیم ازش. یکی همون صحیح محمد بن مسلمه که در باب لغت خوندیم که رجل از حضرت سوال کرد که وجد ورقن فی دار، حضرت فرمودن که امکانت معمورتن فیها اهلها فهیلها، اما امکانت خربتن فمن وجد المال فهو احق به، فالذی وجد المال فهو احق به. به این روایت تمسک کردن، گفتن حضرت فرموده اگر در یک دار معموری است که اهل داره، یعنی ذولیدی هست، خب رجوع کنید و بگید که اون ذولیت بدید دیگه. عنایت فرمودید به این روایت تمسک شد. اگر فیها اهلها به اون شخص تحویل بدید. به همون روایت تمسک شده. اون روایت دو تا اشکال داره. یه اشکال که عرض کردیم مثلا ربطی به گنج نداره، مربوط به لغت است، مربوط به یه فیها ورق، یعنی یه سکه ای پیدا کرده، اینکه ما اینو هم کنیم به کنز. عنایت فرمودید حتی بگیم اطلاق داره، اما از اینکه روز روی زمین بوده یا بیرون زمین، بله نسبت به این اطلاق داره، اما به کنز اطلاق نداره. اگر کنز بود میگفتن کنز دیگه، گنجی پیدا کرد. نمیخوام بگیم یه درهم هیچ وقت گنج نمیشه ها، ممکنه کسی یه درهم قیمتی رو توی ظرفی پنهان کرده زیر زمین، این پیداست گنجه. ولی اگر شما توی خرابه عبور کردید، یه خاک رو با پاتون کنار زدید، یه دونه درهم پیدا شد، بگیم این گنجه. چرا؟ چون زیر زمین بوده؟ نه، اینطور نیست که هرچی زیر زمین باشد گنج باشه، که یه همچین اطلاقی داره وجد ورقا نسبت به روی زمین و دست زمین، اما شامل گنج نمیشه. قبلا بحثشو کردیم، پس اون رو بعد ناظر به گنج نمون، اصلا از محل بحث خارجه. ثانیاً بر فرض که ناظر به گنج بشه، رفتی به بحثمون نداره، اون ذولیت بالفعل داره. الان این مالکی که شما ازش خریدید ید بالفعل نداره که. بله کسی ید بالفعل بر زمینی داره. من و خودم اینجا این اون روایتو معنا میکنن به همون شکلی که خودشون اونجا به نظر میامد، خیلی یه جور دیگه معنا میکنن. میگن این بله از این روایت ناظر به اینه، اگر گنج رو در ملکی پیدا کردید که ذولیت داره، فیها اهلها، یعنی ذولیتی داره، تحویل او بدید، ولی اون ذولیت مستأجر هم باشه دیگه. فیها اهلها عرض کردیم مثلا ناظر به گنج نیست. ثانی هم اگه ناظر به گنج هم باشه، ناظر به مالش ذولیت در فعل داره، این ید الغا شده، فروخته رفتن، یدی نداره بر مال، قبلا ذولیت بود و خب ذولیت بود. من حرف فهمیدم. بله اگر روایت اینجوری میگفت، اگر یه گنجی است که قبلا هم اگه در سرزمین خراب پیدا کردید، قبلا هم ذولیت داشته، برید نسبت به اون ذولیت تحویل بدید. بله. پس این روایت که به درد مقام نمیخوره و معید این هم نیست که اگر ذولیتی بود باید عرض کنم و بعد از این که فروخت یدش محترمی، چنین چیزی دلالت نمی‌کنه. ولی یه دلیل دیگه‌ای که تمسک کردن دلیل ید هست، گفتن آقا مالک قبلی ذولیت بوده و اصل این است که یدش الان اماره ملکیته، پس ملکی بود. اشکالی که شده که اشکال واردی هم هست، شما باید اثبات بکنید که ادله ید که ید اماره ملکیت است نسبت به یدی که الغا شدن، یعنی ید سابقه هم محکم، این دلیل نداره یه همچین اطلاقی در ادله ید ما داشته باشیم. اوغلا هم بگن آقا یدی که الغا هم شده، به خصوص در این گونه موارد که یه قرائنی هم وجود داره که اون ذولیت اصلا از این مال خبر نداشته، اگر خبر داشت که نهت میکنید نمیرفتون بالش. اینجا همین عرض بکنم، اگر فرض کنید یه زمینی رو شما پیدا کردید، گنجی رو در زمینی پیدا کردید که الان ذولیت داره، کسی داشت شاه میکند در زمینی که ملک شخصی است، رسید به 20 متری 30 متری زمین کشاورزی، به یه گنجی رسید، الان هم زمین ذولیت داره، این ملک اوش معلوم نیست. یه همون بحثی که قبلا هم شد که آیا مثل معدن و گرد کنز ملحق به ارزن، که بعضی میگفتن مطلقاً ملحق نیستن، سه قول بود دیگه. یه قول این بود که اون تا اعماق زمین تو هر کجا برید ملحقات زمین ملک این مالکه، لذا اگه شما مثلا به چاه نفت هم برسید ملک مالکشه، نه اصلا در عمق 1000 متری ملک این مالکه. یه قول این بود که نه مطلقاً ملک مالک نیست، مثل معدن و کنز و اینها ملک مستقل نیست، رفتی به کسی ارز و حیازت کرد، مالک مافل ارز اعماق زمین گنجینه آیه است اصلا نمیشه. یه بالامی بود که نه اون چیزی که از ملحقات عرفی ارزه، مثلا یه طبقه دو طبقه چند زیر زمینه، اینا رو مالک میشه فرد، معدنی مثلا در عمق دو متری زمینه، ولی اگه نه چاه نفته که زیر زمینه هزار متر پایین‌تر، نه اینا ملک نیست. این اون بحث رو بعد بکنیم که آیا کنز از ملحقات ارزه، اگر کسی ارزی و مالک شد به هیازر، گنجی هم که در روست مالک میشه یا نه، که بعیده. کسی بگه ممکنه، کسی بگه درست هم همینه که ادله ملکیت ارز انقدر لسان نداره که بگه همه اموری که در یک گنج قیمتی هم تو این زمینه، مثل زمینه، کسی زمینه هیازت کرد برای کشاورزی، یه گنجی بهتو شد که 10 برابر خود این زمین میازه، او مالک میشه چون هیازت کرد. بله، برای خود گنج رو پیدا کنه یه سخن دیگر ایستا، اون گنج رو پیدا کنه اگر زمین مباحات اصلی هم باشه، خب برمیداره 4/5 شو خمسشون میده، ولی در چون در زمین خودش هست، ملک اوست. لذا اگر این زمین رو فروخت بعد کسی توش گنج پیدا کرد، بعد به او بده. نه اینطوری نیست. پس این یه بحثه که کسی مالک ارز اگر شد، آیا مالک گنج هم میشه؟ این ممکنه بگید نمیشه. یه بحث دوم داریم که در یه زمینی که از کسی خریدم من گنج پیدا کردم، احتمال میدم که نه از باب اینکه گنج در زمین اوست، از باب اینکه احتمال میدم خودش از آن دفن کرده باشه، گنج او باشه، نه اینکه چون در زمین اوست. اگر کسی گفت مالک زمین شد گنج ملک اوست، خب بعدش بدیم دیگه، ملک اوست، اینکه بحث نداره، اصلا تعریف نمیکنه. ولی از این باب نیست، از باب اینکه شاید ملک گنجی بوده که خودش دفن کرده، من احتمال میدم خودش یا پدرش، کسی اینجا دفن کرده، خونه رو ازشون خریدن، خونه پدرشون، احتمال میدم خودش پدرش مورثش دفن کرده، بعد بریم تعریف کنیم. این محل بحث است، نه از باب اینکه مالک ارز مالک گنج هم هست، از باب اینکه احتمال میدیم این گنج خصوصی بوده که خودشون دفن کردن. اینجا باید تعریف کنیم، باید تعریف کنیم. عرض کردیم به این صحیح محمد بن مسلم نمیشه تمسک کنیم که در باب لغت هست، اون مربوط به لغت هست، وقتی به گنج نداره، گنج هم باشه در زمینی است که الان ذریت بالفعل داره. و اما به قاعده ید تمسک کنیم، بگیم ید اماره ملکیت، این منوط به اینی که شما این گونه یدها رو هم اماره ملکیت بدونید، به خصوص در این گونه موارد که عرض کردم قاعدتا قرینه وجود داره که این ملک اونا نبوده، ازش بیخبر بودن، چون اگه ملک خودشون بود، حالا ملک پدریشون دفن کردن، قاعدتا بعد ازش با خبر باشن برش دارن. کسی که زمین میفروشه گنجش رو برمی‌داره میفروشه، اگه گنج مال خودش بوده و دفن کرده برمی‌داره. پس علامت اینه که نه ملک اونا نبوده، گنجش توی زمین، خب وقت بشه ملک الان کسی که حیازتش کرده دیگه، این حرف هم بوده. بنابراین اگر گفتن به ید تمسک میکنیم، میگیم این ید اماره اینه که ملک اونا بوده این گنج، از کنم نه از باب اینکه تو زمین اونهاست، تو از باب اینکه ملک خودشون بوده دفن کردن. مثلا فرض کنید لای درخت این خونه درخت قدیمی بود، تنه درخت رو بریدیم می گنجی پیدا شد، احتمال میدیم همین صاحب قبلی پنهان کرده یا پدرش، یادشون رفت، میگه برید تعریف کن. چرا؟ چون ذلیت بودن، نه از باب اینکه مالک زمین مالک گنجم هست، ذلیت بودن، یه ملکی داشتن زمینشون، یه ملکی هم گنجشون، این گنج احتمال میدیم ملک اونا بوده. خب همین دیگه، وقت اشکالش این که این ید فعلی نیست که اماره ملکیت بشه. علاوه بر اون اگر شما این ید رو اماره ملکیت بدونید، دیگه تعریف چرا باید بری تحویل بدید؟ حتی گفتم من یادم هم نیست همچین گنجی رو شوشم و تحویلش بدید. این اشکالی که برای ماهی خویی میکنن اشکال واردی دیگر رو نمگفتن، که این گنجی که شما پیدا میکنید اگر واقعا ید از باب ید، پس دیگه تعریف نمیخواد که، مثل همون روایت صحیح محمد بن مسلم، اگه حملش کنید ورق رو کنز، نگفته برید تعریف کنید، اگه الان مأمورتون فیها اهلا فهی لهم، اصلا تعریف نمیخواد که برو تحویلشون بده، مگر بگن ملک ما نیست، از خودشون نفی مالکیت کنن، واقعا بحث دیگری است. من اصلا بودیم و نگفته تعریف کنید از باب اینکه این اصلا این ید معتبره، برید تعریف کنید، اگر یده که احتیاج به تعریف نداره. شاهدش هم اینه که اگر کسی که این زمین ملک او بوده شما خریدید، مثلا فرض کنید فوت کرده الان ورثه ای داره، اگر از باب یده باید برید و برید به ورثه، ولی اون که ورثه بگن ما نمیدونیم، شاید ملک پدر ما بوده، از اینا نخریده، از پدرشون خریده، الان پدر از دنیا رفته، خب میگه بدید به فرزندانش دیگه، چون ید اماره ملکیت ملک پدر بوده به این ورثه نیست، ولی اونا نشناسن. یا احتمال یک کسی باشه که عقل کافی نداره به ولایت فروخته شده، شما پی میگید برید تعبیر بدید بشید، ولی به مجنون که نمیشه برید تعریف کنی که نرد میکنی، ولی تعبیر شد اگه از باب ید باشه احتیاج به تعریف نداره، پس ید نیست. علاوه بر این که ید بالفعلی الان نیست، ادله ید اینقدر لسان نداره که حالا اینو بر قاعده ید رو بررسی بکنیم که ادله ید درست هم هست. مشکل آدم یه همچین اطلاقی از بعض روایات یا مثلا قاعده اوغلایی بگیره که اوغلا میگن اگر یه کسی مثلا حالا میگم شما این اولی نشناخت دومی پنج نسل قبل ماله که این خونه بوده ید داره، از باب ید برید به او تعریف کنید، چه یدی پنج دست گشته این خونه ید ند میفرمایید؟ پس این نکته که پس میگن از باب ید متون این آقا که القا میکنه اون ید قبلی زنده میشه و همچنین تا ید مثلا دهم که شما ده نسلشون رو میشناسید ای بعد بهشون تعریف کنید. آیا دلیلی برای این تعریف داریم؟ اگه یده که ید چنین لسانی نداره، اگر اون مصحیحه است، اون صحیحه هم ربطی به باب کنز اصلا نداره، باب لغت است، کنز هم باشه باز ربطی به بحث ما نداره، کنزیست که الان ذلیت بالفعل داره. بنابراین این روایت و این قاعده به درد ما نمیخوره. ما باشیم ابتدا باید بگیم نه، گنجی که در خونه ای پیدا شده که شما از کسی خریدید مثل همون گنجیست که تو بیابان پیدا کردید، تو اراضی مباح پیدا کردید، تو باز اراضی انفال پیدا کردید. اگر میدونید مالک بالفعلی داره خب باید برید مجهول المالک بعد مالکشو پیدا کنید. نه، احتمال میدید اصلا مالک بالفعلی نداره، خودش از دنیا رفته، ورثش هم رفتن، در این طبقه هم ورثه ای نداره، خب میتونید تملک کنید، همونه دیگه، تفاوتی نداره که حکم اختصاصی بگیم اینجا باید برید تعریف کنید به ذریه یدن فیاد. اگه اونا نشناختن حکم گنج رو پیدا میکنه، نه از اول حکم بقیه گنج ها رو دارن.
این گفتن تعریف کنید که بخیر تو ذهن سهی یه طریقی بوده که رسیدن به مالک، به این که آیا مالکی دارد، این یه طریق هست که بخیر
آخه چرا بخیر. چرا در زمینی که گنجی که در عرض مباح پیدا کردید این کار رو نمی کنید؟
مباح مالکی نداره، معلومه مالکش نیکنید.
نه، اینم گنج که مالک داشته که زمین مالک نداره، گنج که مالک داشته اینجا در
خدا داره یخی کیو بگیره، اینجا میداره یخی کیو بگیره قبلی رو
اگر خب مجهول المالک صدقه بدید، اگر راه تعریف داره نداره صدقه بدید، چه تملک کنی اگر مجهول المالکه، اگر مجهول المالک نیست کنز، خب اینم کنزه، فقط این یه معارض داره، یده کدوم یده؟ یدش منتقل شده. حالا باز مالک اول آدم بگه یدش اندلو حالا معتبره، کسی که پنج نسل قبل مالک این خونه بوده ما میدونیم، بریم هی طولاً تعریف کنیم به چه دلیل تعریف کنیم؟ چون یه موقع ید داشته که 20 سال قبل این در دست او بوده، خونه سنت گشته، من برم از او هم بپرسم.
یه راهی هست برای که من مطمئن بشم مالکی نداره.
کی گفت اصلا لازمه مطمئن بشی؟
چیکار کنم بالاخره؟
هیچی، تملک کن. اگر میدونی مالک بالفعلی داره برو تعریف کن به عم از ذلیت و غیر ذلیت، به عم از صاحب قبلی و غیرش. اگر میدونی مالک نداره مالک بالفعل، تملک کن. تملک کن دیگه. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی است بین این گنج و گنجای دیگه؟ لذا این ادله خیلی وافی نیست.
ملکیت قبلی بوده دست بر این ملک، این خودش یه بالاخره فرقی است. خب اراضی،
خب این فرق چه فرقی میشه که ما بگیم حالا تفاوت، این تفاوت تفاوت در حکم میاره؟
نه، بالاخره یه راهی من دارم برای اینکه بفهمم این مالک قبلی هست نیست.
نه خب چه به چه دلیل من برم چرا ادله خمس رو تغییر میکنه؟ حالا تمام کنیم. پس اینا تمام نیست، میمونه دو تا روایتی که مرحوم شیخ نقل کردن. اون دو تا روایت رو بعد بحث بکنیم. اون روایت دلالتی داره یا نداره بر این فتوا. الحمدلله.